روایات متعددی داریم که ما رو تحریص میکنن و ترغیب میکنن به اینکه درخت بنشانی و نهال بنشانی. حسن است اینها. در قانون اساسی ما هم که برای محیط زیست یک اصل وجود داره که اهمیت محیط زیست رو و ضرورت پرداختن به محیط زیست رو به بهترین بیانی در اونجا بیان کرد. بنابراین فعالیت هایی که در مورد فضای سبز و درخت و گیاه و محیط زیست و جنگل و بقیه انجام میگیره، اینها فعالیت های دینی است، اینها فعالیت های انقلابی است و جوان های عزیز ما نباید گمان کنند که مسئله محیط زیست یه مسئله تزیینی و تجملاتی و زیادی است. نه، یه مسئله اساسی و مهمی است که در شرع و قانون آمده. خوشبختانه کشور ما به خاطر تنوع آب و هوایی که داره، تنوع محیط زیست، تنوع اقلیمی، عرصه وسیعی برای فعالیت‌های محیط زیست است و میتوان کارهای بزرگی را انجام داد و آحاد مردم و جوانهایی که در خدمات گوناگون کشوری به حمدالله حضور دارند، از علمی تا اجرایی تا سیاسی تا اجتماعی، اینها در زمینه محیط زیست هم بتونن فعال بشن و کار کنن و تلاش کنن. متاسفانه در جامعه هستند کسانی که محیط زیست رو قربانی منافع شخصی خودشون میکنن، فدای سود طلبی و منفعت طلبی خودشون میکنن. هستند از این کسانی که اینجوری هستند، طبیعت رو تخریب میکنن، جنگل و کوه رو نابود میکنن، مراتع رو پایمال میکنن، سفره‌های زیرزمینی آب رو به یغما میبرند. اینا همه واقعا بلای بزرگی است، اینها که تخریب محیط زیست هست و همه باید در مقابل اون بایستند، چه مسئولین و چه آحاد مردم.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه‌هاتون رو از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه‌های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
یه فضای دلنشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندمی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. دست میزه رو به رو یه غزل به یاد دل بر میخونه راوی مهربونه کافه ما شعر فردوسی رو از در میخونه رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
باغ هنر.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام خدمت همه شنوندگان خوب رادیو ایران و باغ هنر. من سعید مبشری هستم و دقایق پیش رو با این برنامه فرهنگی هنری در کنار شما خواهم بود. لطف کنید باغ هنر امروز رو هم همراهی کنید. توی یه روز خاص هستیم، روز 13 فروردین ماه، روزی که با بهار و طبیعت گره خورده نامش، روز طبیعت و روزی که برخلاف چیزی که معموله متاسفانه و گاهی موقعا میبینیم، روز ارج نهادن به طبیعته، نه اینکه رفتن در دل طبیعت و یادگاری هایی به جا گذاشتن که تا مدت ها مادر طبیعت نتونه جبران بکنه و اثر گام ما بر دل خودش رو از بین ببره. به همه طبیعت دوستان این روز رو تبریک میگم. حتما حفظ طبیعت و فرهنگ طبیعت دوستی از دیرباز در وجود ما ایرانیان نقش پررنگی داشته و گرچه که گاهی موقع بر خلاف این رفتار میکنیم، اما میشه با گفتگو و با یادآوری این روز مهم که اصلا به همین دلیل هم توی تقویم نام نهادن این روز رو با نام روز طبیعت، دوباره گامی به جلو برداریم برای حفظ طبیعت و برای حفظ اون سرمایه‌ای که خداوند در اختیار همه ما قرار داده. در باغ هنر 13 فروردین ماه هم بخش‌های مختلفی برای شما در نظر گرفته شده، گفتگو داریم و گزارش و همچنین بخش‌های دیگه که با تلاش و زحمت همکارانم وحید بیات تهیه کننده و دیگر دوستان من در تهیه و تولید باغ هنر تقدیم شما میشه. پس شما دعوت میکنم که تا انتها این تلاش فرهنگی هنری رو تنها نگذارید. همراه برنامه باغ هنر هستید در روز طبیعت. میخوام گفتگو بکنم با مرتضی حسینی عزیزم، خبرنگار حوزه فرهنگ و سینما، در مورد نمادهای طبیعت در سینمای کشورمون و اینکه چه فیلمسازانی توی آثارشون، حالا با توجه به بضاعت خاطره و وقتمون و حافظمون، چه فیلمسازانی طبیعت رو از شاکله‌های اصلی فیلمسازیشون قرار دادن و دیدن اون فیلم چه به صورت خودآگاه و چه به صورت ناخودآگاه به ما این یادآوری رو می‌کرد که طبیعت رو حفظ بکنیم. مرتضی جان سلام، خوش اومدی به باغ هنر.
سلام، وقت شما هم بخیر. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان خوب این برنامه. امیدوارم که تعطیلات نوروزی بهشون خوش گذشته باشه و سالی سرشار از شادی رو در پیش داشته باشه.
خب برای تو هم همین آرزوها رو ما داریم و صحبت‌های من رو که شنیدی در مورد و در مورد حضور پررنگ طبیعت توی فیلم‌ها می‌خوایم صحبت بکنیم. همین الان که داشتم باهات صحبت می‌کردم، تو زیر صدای آخرین جمله‌ام یاد فیلم خاطی توی جشنواره 43 افتادم که چقدر صحنه‌های زیبایی از جنگل‌های بلوط داشت و از بین رفتن این جنگل ها و سیلاب هایی که برای ما از سر این از بین رفتن جنگل ها جاری می شدن.
بله فکر می‌کنم فتح باب خوبی داشتین، فیلم سینمای خاطی که در جشنواره 43 به نمایش در اومد، اگرچه از لحاظ اجرای سینمایی یعنی از بحث حالا دیالوگ نویسی و خیلی اعتقاد داشتن که باید با لحجه بود دیالوگ‌ها یا شخصیت‌هایی که انتخاب شده بودن، اما دغدغه‌ای که فیلمساز داشت و اینکه به صورت مستقیم بحث شکار بی‌رویه، استفاده بی‌رویه از مراتع جنگل‌های بلوط زاگروس، بحث سیلاب‌ها، نمی‌دونم همه اینا رو مد نظر قرار داده بود، خیلی جالب توجه بود و باید خدا قوت گفت به کارگردان اثر. اما معمولا وقتی صحبت از طبیعت در سینما ایران میشه بلافاصله ذهن ها میره سمت جنگل های شمال که لوکیشن خیلی از آثار سینمایی و تلویزیونی بوده، چه به اقتضای داستان چه اینکه نه فقط کارگردان خواسته تصاویر کارپستالی داشته باشه از طبیعت،
چون خاطرات شمال خیلی سخت فراموش میشه.
بله، محال واقعا یادمون بره.
اینجوریه که بیشتر فیلم ها رو تو شمال می
سازن. آره اینطوریه. خیلی از سریال ها من همیشه انتقاد داشتم، مخصوصا تو تلویزیون این بیشتره دیگه، که اصلا اقتضای داستان هم شاید خیلی لازم نباشه که بریم توی شمال و حالا صحنه‌های جنگلی داشته باشیم یا کنار دریا، ولی این اتفاق میفته. اما واقعا طبیعت چهار فصل کشور ما اینقدر این ظرفیت رو داره که حالا اشاره کردیم به زاگروس، مستندهای خیلی خوبی در مورد زاگروس ساخته شده و در مورد نابودی جنگل‌ها یا استفاده بی رویه از مراتع، و حالا بماند که ما در مستند حیات وحش هم اخیراً کارهای فوق‌العاده خوبی رو داشتیم، کارهای آقای افشینپور رو من خاطرم میاد از مستند بیایم بیرون، ولی واقعا اینطوری نیست. طبیعت چهار فصل رو باید در نظر بگیریم. تو کارهای قدیمی تر تو دهه 60 واقعا نمیشه از آثار آقای جعفری جوزانی گذشت، مثلا شیر سنگی که شما رو کاملا با ایل بختیاری و اون فضا دقیقاً آشنا میکنه، و برخلاف این خاطی که شما گفتین اونجا شما فرهنگ و لهجه و رفتار و کردار ایلیاتی رو هم کاملا در شخصیت‌ها میدیدید.
یه دیالوگ ازش من یادمه که میگفت اسب همون اسبه،
تفنگ همون
تفنگه، اما مرد همون مرد نیست.
مواجهه آقای علی نصیریان، عزت الله انتظامی، شخصیت هایشون یار علی خان بود فکر میکنم. بله. یاره اگه اشتباه نکنم، فوق العاده فیلم خوبی بود.
خیلی.
در کارهای بعدیشون هم حالا و قبلیشون آقای جعفری جوزانی مثل جاده‌ی سرد و مثل در مسیر تندباد همین فضا رو داشتن، حتی در سریال پرخاطری مثل در چشم باد هم برخی از سکانس ها رو رفته بودن در مناطق جنوبی به اقتضای داستان فیلم برداری کردن، همین اتفاق رقم خورد. در کارهای استاد تقوایی مثل ناخدا خورشید که شما بوم رو کاملا احساس میکنید، اون فضا و طبیعت گرم جنوب رو احساس میکنید. ایشون توی ایران هم که در فضای ماسول ساخته شد به نوعی طبیعت رو کاملا دخالت دادن و عناصر طبیعی رو در اون میدیدید. اما در کارهای متأخر شاید فیلم سینمایی برف آخر که خیلی هم متاسفانه قدر ندید، یعنی حالا تو جشنواره بهش توجه شد اما در اکران
فیلم خوبی هم بود،
فیلم بسیار خوب بود و از اون فیلمایی بود که باید حتما با توجه به اون محیط برفی و واقعی که ساخته شده بود و استفاده از شاید از معدود فیلمایی بود که واقعا یه گرگ رو شما معدود که نه تنها فیلم بود که یه گرگ بازیگرش بود، یعنی بازی میکرد دیگه،
غیر امین حیایی
شد. آره امین حیایی خانم لادن و مصطفی که بازیگران اصلی بودن و اون لوکیشن برفی و کوهستانی عجیب غریبی که فیلم داشت. و خب آثار استاد عباس کیارستمی در همون دهه 60 که خب خانه دوست کجاست هم در همون لوکیشن و فضا بود، یا زیر درختان زیتون در ابتدای دهه 70. در حوزه سریال سازی هم من فکر می‌کنم آپریا کار خانم مرضیه برومند از کارا بود که مستقیما در مورد محیط زیست، مستقیم که دارم میگم یعنی محور بحث این بود، محور اثر این بود در مورد محیط زیست و حفظ منابع آب بود و خیلی خوب با استفاده از اسطوره‌ها و حکایت‌های قدیمی ایرانی برای مخاطب کودک و البته بزرگسال خانم برومند این اثر رو در ابتدای دهه 90 ساختن و چند باری هم از تلویزیون پخش شد.
خیلی هم شیرین ساز هستن ایشون.
بله،
و
بله.
خاطره میشه امیرحسین صدیق هم به نظرم هیچ وقت کارهایی که با بله مرضیه برومند انجام داد تو کارهای دیگه خیلی نتونست تکرار بکنه، تو اونجا بیشترین من ارتباط بیشتری
بله،
باهاش برقرار میکنم.
بهترین بازیاش حالا از قصه های تابتا، کتابخانه هدهد، خودرو تهران 11 همیشه در کارهای خانم برومند داشته.
یه پادکستی گوش میکردم امیرحسین صدیق مهمونش بود، بعد همین نکته رو میگفتش، میگفت که مثلا این شخصیت مهربونی که از من ساخته شده و توی فیلم های خانم برومند وجود داره، وقت من گاهی موقعی یه ذره عصبانی میشم یا یه ذره بلند حرف میزنم، تون حرف میزنم، کسی نمیپذیره.
نمیپذیرن.
بابای زیزیگولو مثلا بعد نهرمون بشه و میدونی که امیرحسین سالهاست که توی طبیعت زندگی میکنه.
بله بله.
و
مثال خوبی هم زدید. آره. از تهران خارج شده مثل خیلی از بازیگران.
زندگی حالا شاید بازیگران دیگری که خارج میشن توی مجموعه ویلایی تر
استفاده کنن. آره آقای صدیق من میدونم درگیر کشاورزی و آره
دامداری میکنه و
اشاره خوبی داشتی. من یه اشاره هم بکنم به یکی از آثار زندیات داروش مهرجویی که ایشون هم خیلی براشون ایده‌های محیط زیستی مطرح بود و اون هم نارنجی پوشی که البته در دل طبیعت نبود، در مورد حفظ پاکیزگی شهری
بود که
بله.
بعدش باید بندگان خدا برن تمیز کنن.
اگه الان استاد مهرجویی زنده بودن باز هم خیلی حرص می‌خوردن دیگه سر این آشغال‌هایی که بیرون ریخته میشه و یه دز زحمتکشان ما چه در شهرها و چه در دامن طبیعت باید کار جمع‌آوری اونا رو انجام بدن. نارنجی پوش رو هم در این زمینه میتونیم بهش اشاره بکنیم.
چون فهرست این فیلم‌ها خیلی طولانی و بلند بالاست، فرصت برنامه ما در این روز و این ساعت به پایان رسید و گفتگومون البته
من در حدی اشاره خیلی لازم بود
لازمه و من فکر می‌کنم این اشاره رو ادامه بدیم مرتضی. بله. تو برنامه فردا هم بذار یک کمی دیگه راجع به این موضوع صحبت بکنیم که آیا آوردن فقط برای خوشگل کردن فیلم هاست، آوردن طبیعت و بردن فیلم ها در دل طبیعت، یا اینکه قراره که پیامی هم منتقل بشه. ممنونم ازت و تا یه برنامه دیگه به خدای بزرگ میسپارم.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
بهار فصل آغاز است، فصل دوباره شدن، آغاز دوباره زندگی با شروعی از گل، شکوفه، سبزه و درخت. چه کسی تاب می آورد که تازه نشود، که غمها را از دل نتکاند؟ در این همه شکوه، در این همه زیبایی و رنگ،
بهار دل کش رسید و دل به جا نباشد، از آن که دل بردمی به فکر ما نباشه. در این بهار ای سرم بیا و آشتی کن، که جنگ و کین با من از این بهار
همچنان شنونده باغ هنر هستید در ایام نوروز. باغ هنر همراه و هم نفس شماست. خیلی ممنونیم که شما هم ما رو تنها نمیگذارید. و اما در این بخش نوبت رسیده به گزارش سرکار خانم میرکریمی. بریم و با هم بشنویمش.
گزارش بر همه شما شنوندگان ارجمند، لحظه هاتون بخیر. لحظه های سال جدید هست، بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. همچون رسم دیرین ما ایرانی ها که در این روزهای اول سال به دیدار هنرمندان میریم در برنامه باغ هنر، امروز هم به دیدار عزیزی آمدم که سالها در زمینه موسیقی فعالیت میکنند، یکی از بانوان هنرمند این سرزمین، سرکار خانم منیژه صحبایی. به شما سلام عرض میکنم، سال نو، بهار نو بر شما مبارک باشه. و برای شروع من واقعا میخوام برگردیم به تصویری که شما همیشه از بهار و عید نوروز همیشه در ذهن شما هست. هر کدوم از ما یک بخشی رو پررنگتری از این روزها رو در ذهن محفوظ داریم. شما چطور؟
سلام و مهر، امیدوارم که شما و شنوندگان نابتون خیلی خوب باشین. از همینجا تبریک نوروز رو میگم. خیلی ممنونم از اینکه به دیدار من اومدین. و در مورد نوروز، در مورد این خاک خیلی حس عجیبی دارم همیشه. در مورد وطن، اصلا وطن برای من کلمه خاصیه. نوروز هم که یکی از پررنگترین نمادهای این وطنه برای من. حتی زمانهایی که من ایران نیستم، همیشه این حس و حال نوروز رو برای دوستانم تعریف میکنم. نوروز برای من رنگ زیبایی، تراوت، رویش ناگسستنی، تازگی، تقویم عجیب و غریبی که ما داریم و دقیقاً بعد از یک دور چرخش رأس ساعت خاص ما سال رو تموم میکنیم. همین برای من یکی از عجایب نوروزه. من مردمم رو در نوروز بسیار آراسته، زیبا، پر از بخششن در نوروز مردم.
برای عزیزانی که حالا صدای شما رو الان شنیدن، نمیدونم از سالهای فعالیتتون بفرمایید در زمینه موسیقی آشنایی بیشتری حاصل بشه.
من موسیقی رو که از 13-14 سالگی در واقع با ساز ایرانی شروع کردم، بعد ساز کوبه‌ای زدم، ساز زهی زدم، بعدها یه مقدار ردیف‌های آوازی رو کار کردم و یه مقداری دیر شد شاید برای شناخت موسیقی کلاسیک، که تازه 20 سال به بعد بود، در دهه 20 زندگیم بود که گرایش شدید پیدا کردم به موسیقی کلاسیک و بعدها شاگرد منوچهر صحبایی شدم. افتخار بزرگی بود برای من در اون زمان. گشتی هم در موسیقی کلاسیک زدم. همین در همه این سالها کنسرت دادیم، فعالیت کردیم، تدریس موسیقی کردیم، همه کارهایی که یک موزیسین انجام میده منم به مراتب همون کارها رو انجام دادم.
شما سالها در کشور دیگری زندگی کردید و حالا این روزها در ایران هستید. اونچه که همیشه برای شما سبب ساز دلتنگی میشد از راه دور، در چون این فصلی، در چون این روزهایی چی بوده؟
من همیشه دلتنگ این خاکم. من یادم در یک سالی 5 بار به ایران اومدم و رفتم در یک سال. سالهایی که نبودم و چند سال اخیر من نوروز ایران نبودم، امسال خیلی خوشحالم که نوروز در ایران هستم. اصلا حس نوروز رو نداریم ما در اروپا. فقط برای ما یک ساعته. من حتی اگر هفت سینم بچینم، اون حسی که در ایران هست، اون سال تحویلی که در ایران اتفاق میفته، روز اول عید، آدم وقتی خیابون میره، از جلوی شیرینی فروشی رد میشه، از جلوی گل فروشی رد، یک شور و هیجان خاصی تو ایران هست که هیچ وقت در اون ور دنیا وجود نداره. ولو اینکه برنامه‌های خاص نوروزی برای ایرانی‌ها بذارن. و این دلتنگی همیشه با من بوده و امسال خیلی خیلی خوشحالم که ایران هست.
خیلی از کسانی که شما رو میشناسن وقتی نام شما رو میشنون همیشه از این نگاه مثبت به زندگی میگن. فکر میکنید چه موضوعی زمینه ساز این نگاه مثبت شده؟
من به شدت معتقدم که آدم ها رسالت دارن در زندگیشون. خوشبختی رو ما خیلی وقتا یه نگاه دیگه‌ای بهش داریم. من دوستانی دارم که به من میگن چرا زندگی در سوئیس رو ول میکنی و میای اینجا زندگی میکنی؟ چرا تهران رو ترجیح میدی؟ بله من میتونم، اما من میگم اگه چند سال زندم گیری من رفتم، دوستانم، اون ارتباط، اون مهربانی ها، اون رسالتی که دارم، همین که من یک شب حالم خوب نباشه یا دوست من یا خانوادم یا هر کسی همون لحظه من خودم رو بهش برسونم، اینا خوشبختیه. خوشبختی نیست که من در یک خانه آنچنانی باشم من حال، بله اونا هم مادیات هم مهمه، اما اون عشق به همدیگه، اون عشق به خاک، اون عشق به این که من دارم درست رسالتم رو انجام میدم، به اعتقاد من خیلی خیلی مهمه که متاسفانه کمتر دیده میشه و کمتر بهش توجه میشه. در واقع من میتونم بگم نادیده گرفته شده تو این سالها.
شما یه تجربه متفاوتی در زندگی داشتین و اون هم نمیدونم حالا اسمش رو چکونه بتونیم بذاریم، شاید رفت و برگشت روح یا حالا موضوعاتی از این دست. چقدر این تجربه‌ای که شما داشتید در تغییر نگاه شما به زندگی تاثیرگذار بوده؟
به شدت تاثیرگذار بود. این رفت و برگشت روح به من چند تا چیزو یاد داد. یکی این که فکر نکنم که همیشه همه چیز هست. من با دوستانم، با کسایی که دوستشون دارم، هر بار که خدافظی میکنم به خودم میگم شاید دیگه همو نبینیم. همین نگرش باعث میشه که اون عشق، اون مهربانیه بیشتر بشه. من اینو تجربه کردم. من در رستوران بودم، من با حال خوب بودم، من 3 روز بود از سوئیس اومده بودم، من خیلی با در هوای عالی بودم و در یک لحظه من رفتم و هیچ تضمینی به برگشت من نبود. و من فکر میکنم این قدردان لحظه ها بودن رو خیلی این ماجرا به من یاد داد و اینکه یادم باشه که هر لحظه ممکنه که کسی که دوستشون دارم رو دیگه نبینم. اینم خیلی نکته مهمی بود. من آرزو میکنم برای تمام مردم این خاک امنیت داشته باشن، آرامش داشته باشن، حال دلشون خوب باشه و لحظه لحظه زندگیشون رو با مهربانی و با عشق سپری کنن.
انشاءالله این سفره هفت‌سینی که چیدین حاصل دسترنج شماست یا خانواده؟
نه، اینو من خودم چیدم و با حداقل امکانات همونطور که دارید میبینید ساده زیستی رو بد نیست تمرین کنیم.
نسبت به کدام سین علاقه مندی شما بیشتره؟
علاقه مندی من به سبز است.
خودتون سبز میکنی؟
من مادرم برام سبز میکنه.
خدا حفظشون بکنه. بین سبزه ها کدوم سبزه از همه بیشتر محبوب تره؟
سبزه گندم همیشه مادرم میذاش که به خاطر این ماجراهایی که گندم بوده ما دیگه کم کم به نارنج رو آوردیم. از همینجا هم سلام میدم به مادرم و به پدرم و ما سعی کردیم که روی کردمون به نارنج باشه که گندم خیلی مصرف نکنیم.
خیلی هم زیبا. سپاس از شما الهی که زندگی همه مردم این سرزمین سراسر از سرسبزی و حال خوب باشه. با خانم منیژه صحبایی صحبت کردم در روزهای نخست سال 1404. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم.
خیلی متشکرم از شما که اومدین به دیدن بنده و امیدوارم که هر روزمون تا آخر سال نوروز باشه.
سپاسگزارم.
لحظات پایانی برنامه باغ هنر هست. از اینکه ما رو شنیدید، ما رو همراهی کردید بسیار سپاسگزارم. روز روزگار بر شما خوش باشه و تا یه برنامه دیگه خدا نگهدارتون.
این صدای پای بهار است و شنیدنی تر می شود در مقدم بهار صدای ایران، همراه با ویژه برنامه های نوروزی رادیو ایران. صبح عید با شما هر روز ساعت 9:30 با ایران یاران هر روز ساعت 12:40 گلبانگ هر روز ساعت 15 باغ هنر هر روز ساعت 16 نزدیک قله هر روز ساعت 19 1-2-3 هر روز ساعت 20 سال نو مبارک. ایران را بشنویم.